رساله طلب و اراده مرحوم اصفهانی، صفحه 4، سطر 5. و بالجمله بعدما کان ممیل الجسم هی طبیعه فما لم یحصل لها میل الی الفعل لم تکن ممیلتا للجسم. مرحوم اصفهانی ادعا کردن که در افعال ما شوقی که مغایر با علمه باید حاصل باشد تا ما فعل رو انجام بدیم. و بعد می فرمان در مورد فعل خداوند شوقی وجود نداره، بلکه حتی هدف هم وجود نداره. هدف این ذاته، علم این ذاته، اراده این ذاته، که حالا در مورد واجب طلب بعدا بحث میکنن. فعلا در مورد ما دارن بحث میکنن که ما تا شوقی نباشد، تا شوقی نباشد فعل صادر نمی کنیم. این مدعای ایشون، این مدعا رو داشتن اثبات میکردن. اینطور شروع کردن بحثو که آنچه که حرکت رو در ما ایجاد می کند یک قوه جوهریه است به نام قوه محرکه. فعل ما همونطور که در جلسه گذشته گفتم فقط عبارت از حرکته، پس فاعلش قوه محرکه است، منتها قوه محرکه طبیعیه که شعور نداره. بعد گفتن این حرکت رو چون تغییره به نفس نسبت ندید، مگر اینکه نفس رو تنزل بدید در مرتبه طبیعت، یا اینکه ابزاری که اسمش طبیعت به دست نفس بدید که نفس متنزل یا نفس با ابزار حرکت رو انجام بده. و الا خود نفس عاقل ممکن نیست که موجد حرکت و قوه محرکه باشد. تا اینجا رو ما جلسه گذشته خونده بودیم. حالا ایشون می فهمد که حالا که روشن شد طبیعت و قوه محرکه باید حرکت رو ایجاد کند، معلوم شد که اون ممیل جسم، ممیل یعنی میل دهنده، میل دهنده جسم یعنی بدن من به سمت انجام کار، اون قوه است. چه این قوه میتونه ممیل باشه؟ وقتی که نفس یه میلی پیدا کند میلش رو به این قوه سرایت دهد. مادامی که ما متوجه یه امری باشیم، علم به فایده اون امرم داشته باشیم، ولی میل به انجامش نباشد، هیچ وقت به اون قوه طبیعی ممیله دستور نمیدیم و کار به حرکت شروع نمیشه. وقتی این قوه ممیله فعالیتش رو شروع میکنه که نفس بهش دستور بده. که نفس دستور میده؟ وقتی شوق پیدا کنه. اگر علم پیدا کرد و شوق نداشت باز دستور نمیده. اونجا که علم نداره دستور نمیده، اونجا که علم داره شوق نداره بازم دستور نمیده. فقط باید شوق پیدا کنه تا به این قوه ممیله دستور بده. بنابراین افعال ما که تمامشون گنجونده میشن در جامعه حرکت، این افعال ما بدون شوق نمیتونن وجود بگیرن. اول باید شوق نفسانی باشد، بعد دستور نفس به قوه محرکه باشد، تا در آخر حرکت که فعل انجام بگیره. ایشون به این صورت بیان میکنه که در افعال ما شوق لازمه. چرا؟ چون قوه ممیله قوه بیشعوره، تحت یک موجود شاعری داره کار انجام میده و اون موجود شاعر با صرف شعور کار شروع نمیکنه یا دستور ایجاد نمیکنه، بلکه شعور با شوق باید باشد، یعنی شوق هم باید وجود داشته باشه. از اینجا نتیجه میگیریم که اعتقاد تنها، علم تنها در شروع کار کافی نیست، بلکه ما علاوه بر علم احتیاج به شوق هم داریم. این بیان ایشونه که ما قسمتی از بیان رو جلسه گذشته خونده بودیم، تتمه‌شو نرسیدیم، الان تتمه‌ش هم گفتیم، مطلب تکمیل شد. پس چرا فعل ما احتیاج به سبق شوق دارد و فعل خدا احتیاج ندارد؟ ما در مورد فعل خدا قرار شد بعدا بحث کنیم، در مورد خودمون داریم بحث میکنیم که چرا احتیاج به شوق داره. بیانش این بود که قوه طبیعیه میخواد فعل انجام بده، قوه طبیعیه تا دستور نفس نباشه انجام نمیده، نفس هم تا شوق نباشه دستور نمیده. پس ابتدا باید شوق باشه تا دستور نفس بیاد، تا قوه طبیعیه مأمور بشه و کارو شروع کنه. بله، قوه مومیله همون قوه طبیعی است. قوه مومیله، بله، اون قوه مومیله است. قوه مومیله، حالا ممکنه شما قوه مومیله رو دو قسمش کنید، چنانچه کردن، یه قوه مومیله فاعله، یه قوه مومیله نزوعیه. الان بحث ما در اون نزوع فاعله است، بحث ما در نزوعیه نیست. نزوعیه یعنی شوقیه، اونه که ما الان داریم دربارش بحث میکنیم. اون قوه باید باشه، قوه نزوعیه که مربوطه به نفسه، که شوقه باید باشه. بعد قوه، بعد اعتقاد، نه اول اعتقاده، بعد این قوه نزوعیه کار میکنه، بعد این قوه نزوعیه که شوق نفس رو همراه داره با اون قوه محرکه فاعله دستور میده. الان قوه ممیله همون قوه محرکه فاعله است، یعنی اونی که تو عضلات ماست، که ارشدم شعوری نداره، باید بهش دستور داده بشه. شوق اراده کامله. شوق کامل میشه اراده. الان بحث ما در اراده نیست، بحث ما الان در شوقه. بعد همین شوق رو مؤکد کنیم میشه اراده. بنابراین شوق اراده در فرض ما یکی میشه. نه، شوق همون مرتبه عالیش اراده است. ما تا اون شوق عالی رو پیدا نکنیم دستور به اون قوه محرکه نمیدیم. شوق مرتبه عالی رو باید پیدا کنیم، یعنی اراده. ایشون الان بحث اراده رو مطرح نکرده، بحث شوق رو مطرح کرده. بعدن اشاره میکنه که شوق با اراده چه ارتباطی داره. شوق مؤکد رو میگه اراده، شوق مؤکد اراده است. بنابراین اگه ما تعبیر به شوق کردیم، چند نوع تعبیر به اراده کردیم.
چون در افعالمون نیاز به شوق داریم، یعنی یه چیز غیر اراده دیگه، چون ما میدونیم که اراده حتما میخواییم. خواهد الان یه تغایری بسازه.
خب همین اراده رو میخواه، میخواد ثابت کنه، میخواد ثابت کنه که ما در افعالمون احتیاج به اراده داریم. از طریق شوق وارد میشه، میگه در افعالمون احتیاج به شوق داریم. بعد میگه شوقت مؤکد همون اراده است، پس در افعالمون احتیاج به اراده داریم. نه که اراده رو مفروغ اند بگیره شوق رو بخواد بحث کنه. ایشون در مورد شوق میخواد بحث کنه که اصلا در فعل ما شوق لازمه. شوق هم نه شوق در مرتبه ناظر، شوق در مرتبه ناظر کاری نمی کنه. شوق در مرتبه عالی باید باشه که اراده است، اونی که قوه فاعله رو حرکت میده، قوه فاعله رو به سمت فعل سوق میده. نه، این بحث نشده. عوامل داخلی خارجی هر دو موثره، احتیاج به گفتن نداشت. البته در بعضی جا گفتن که شما چجوری وارد فعل میشید، آیا جبر یا جبر نیست. اون جاها که حالا بحث شد انشالله پیش در پیش بیاد. شما علم پیدا میکنید، یعنی تصور میکنید چه، این که اختیاری نیست. تا به شی برخورد میکنید تصور میکنید. تصدیق به فایده هم اختیاری نیست، تصدیق به فایده هم اختیاری نیست. یعنی میدونید که این فایده داره، نمیشه کارش کرد. حصول شوق هم اختیاری نیست. بعد این شوق مؤکد میشه و تبدیل میشه به اراده. اراده هم شخص رو میندازه تو فعل، پس به این ترتیب فعل اختیاری نیست. جوابی که داده شده اینه که تأکید شوق دست ماست، تأکید شوق دست ماست، تصور دست ما نیست، تصدیق دست ما نیست، اصل شوق دست ما نیست، تأکید شوق دست ماست. تأکید شوق چه وسیله؟ وسیله عوامل. عوامل خارجی دخالت میکنه، عوامل داخلی دخالت میکنه. اگه من جلوی عوامل تونستم بگیرم، حالا خارجی رو نمیتونم بگیرم، داخلی رو میتونم بگیرم، وقت به فعل منتهی نمیشه. ولی اگر رها کردم، این شوق مؤکد میشه. وقتی مؤکد شد اراده میشه، به فعل منتهی میشه. یعنی شوق تأکیدش دست منه، من کی میگن تاکید داشت دست منه، معلوم میشه عوامل داره، عوامل داخلی خارجی. مثلا فرض کنید یه شخصی گرسنه است، شخصی گرسنه است، در مغازه نونوایی رد میشه، صاحب نونوایی هم تو مغازش نیست، نونا اونجا هستن و کسی هم نیست. این الان میخواد دزدی کنه، فعلش دزدیه. عامل داخلی گرسنگیه، عامل داخلی گرسنگی. عامل خارجی مثلا نبود این صاحب مغازه در مغازه است، شغل پیدا کرده که این نونه برداره. عامل داخلی هی فشار میاره که بردار. عامل خارجی هم که نبوده اونم داره تاثیر میذاره. این در شخصی که میخواد نونه برداره در عامل خارجی نمیتونه تصرف کنه، ولی در عامل داخلی میتونه تصرف کنه. یعنی اون میل باطنی، اون اشتیاقی که داره اونو کمش کنه، یعنی با یه چیزایی، با یه فکرایی، هر جور اون شوق نذاره تاکید بشه. وقتی شوق تاکید نشه به فعل منتهی نمیشه. اما اگر عوامل درونی رو رها کرد، عوامل درونی مثلا تربیت هایی که شده، از جمله این گرسنگی که هست که این جزء تربیت ها نیست، اون تربیت ها، این گرسنگی نمیشن عوامل درونی، این میتونه جلو عوامل درونی رو بگیره. پس شما سوالتون این بود که آیا شوق عوامل داره؟ هر شدن بله، هم عوامل خارجی داره هم عوامل داخلی داره. من تو عوامل خارجیش دست من نیست، عوامل داخلیش دست منه. من از باب رفتن تو بحث جبر تا بفهمونم که شوق عوامل داره و من میتونم جلوی بعضی عواملشو بگیرم. حالا عبارتو بخونیم، صفحه 4-5 و بل جمله بعد ما کان ممیل الجسم هی طبیعه. اینجا نوشته ممیل الجسم، من نمیدونم احتیاج هست تشدید بذاریم یا نه. بدون تشدید هم ممیل بالاخره باب افعال متعدیه، احتیاج به تشدید نداریم. حالا اینجا تشدید گذاشته. بعد ما کان ممیل الجسم هی طبیعه، بعد از این که میل دهنده جسم و حرکت دهنده جسم طبیعت است، فما لم یحصل لها، لها رو حتما زمیرش دبجه داشته باشید، به طبیعت بر نگردونید، به نفس برگردونید. فما لم یحصل لها لنفس میلون الالفل لم تکن اون طبیعت، اینجا زمیر تکن لم تکنه به طبیعت برگرد. اگر میلی از طرف نفس به فعل نیست، لم تکن اون طبیعت ممیلتن للجسم، طبیعت هم فعل انجام نمیده. پس باید قبلا نفس میل پیدا کند تا طبیعت ممیل شود. حالا کی نفس میل پیدا می کند؟ ولا یحصل میلون لها یعنی لنفس الا بعد شوق اکید. شوق مختصر هم کافی نیست، شوق ضعیف کافی نیست، شوق اکید که ما اسمش اراده می زنیم. الا بعد شوق الاکید الالفعل فن نفس، فن نفس متعلق به شوق، یعنی بعد حصول شوق اکید الالفعل فن نفس. این الالفعل متعلق به شوق اکیده، فن نفس متعلق به حصولی است که از اینجا فهمیده میشه. از لولا شوق نفسان، از لولا شوق نفسانی الذی حق و حقیقتی طلب الموجود من وچن المفقود من آخر لم یحصل. اگر شوق نفسانی نباشد لم یحصل میلون فی طبیعت، میلی در طبیعت حاصل نمیشه. اون وسط این عبارت داره شوق رو معنا میکنه که شوق چی هست. حالا اون وسط رو رها کنیم. از لولا شوق نفسانی، اگر شوق نفسانی نباشد لم یحصل میلون فی طبیعت، در اون قوه طبیعی میل حاصل نمیشه. وقتی میل حاصل نشد اون قوه طبیعی ممیل نمیشه و حرکت یعنی فعل انجام نمیشه. شوق نفسانی رو معنا میکنه. شوق نفسانی من در جلسه گذاشته اشاره کردم، شیئی که من وجهن موجود است و من وجهن مفقود است، اون متعلق شوقه. اگر شیء موجود باشد من کل جهته، من کل وجه، من شوق به ایجادش نخواهم داشت و الا تحصیل حاصل میشه. اگرم مفقود باشه من کل وجه، من بهش توجه نداره تا شوق بهش پیدا کنه. باید من وجه موجود باشد من وچه مفقود باشد تا من به شوق پیدا کنم. مثلا فرض کنید که یه امری باشه که در ذهن من موجود شده، من میخوام تو خارج موجودش کنم. پس من وچه یعنی ذهنن موجودن و من وچه یعنی خارجن مفقودن، وقت من دنبالش میرم شوق پیدا میکنم که در خارجم ایجادش کنم. یا یه شعی بالقوه موجوده، بالفعل معدومه، من منوچن که بالقوه است موجوده، منوچن آخر که بالفعل معدومه، من شوق پیدا میکنم که اون بالقوه رو بالفعل کنم. ولی اگر یه شعی بالفعل موجوده، این دیگه معنی نداره که من شوق پیدا کنم ایجادش کنم. یا اصلا معدومه، معدومه به طور کامل، هم ذهنن معدومه هم بالقوه معدومه، یعنی اصلا بهش توجه نداره. خب معلومه به اینم شوق پیدا نمی کنم. شوق به چیزی پیدا می کنم که من بچه موجوده، من بچه معدومه. خداوند به چیزی شوق نداره. چرا؟ چون هر چیزی که لازم است موجود باشد برای او موجود هست. دیگه شوق پیدا کنه که این کمال مفقود رو به دست بیاره معنا نداره. همچنین شوق نسبت به ممتنعات حاصل نیست. چرا؟ چون این ممتنع من کل جهت معدومه، معنا نداره موجود باشه. حالا ممتنع رو مثال نزنیم، همونی که مثال زدن بهتره، که چیزی که اصلا من بهش توجه ندادم، این پیش من معدومه، این چون حتی وجود ذهنی هم نداره. خب معلومه من شوق به این ندارم. باید من بچه موجود باشه، این تو ذهن من باشه، تصورش کرده باشه و من بچه معدوم باشه، این تو خارج نباشه تا من شوق پیدا کنم، ایجاد کنم. بنابراین شوق یعنی طلب شیعی که موجود دون من وچن و مفقود من وچن آخر است. الذی صفت شوق نفسانی است. الذی حق و حقیقتی، یعنی وسط حقیقتش، یعنی کمال حقیقتش این است. طلب الموجود من وچن، متعلق به طلب نگیرید، متعلق به موجود بگیرید. طلب میکنیم ال موجود، الف لام شلف موصول است، چیزی را که موجود است من وجهن، ال مفقود من آخر، مفقود است من وجه دیگر. چیزی رو طلب میکنیم که ال موجود است من وجهن، ال مفقود است من آخر، یعنی من وجهن آخر. بله، اصلا اینو جلسه گذاشتم گفتم، حتی فصلشم، حتی فصلشم و نمتشم توضیح دادم که کجاست. نمت هشتم یه فصل مونده به آخر، اونجا بحث میکنه که پنجو موجود داریم، دوتاشون که خدا و عقولند هیچ شوقی ندارن بلکه فقط عشق دارن، بقیه موجودات چه موجودات نفسانی چه موجودات سوری چه پایین تر، اینه همشون اشتیاق دارن.
مبادی عالی شوق
پایین ندارن،
چون
اصلا التفات ندارن، چون عالی لایتفات ندارن، عالی التفات داره، التفات استکمالی نداره. بله، خدا التفات با ما نداره. اگه التفات نداشته باشه که ما همه مردیم، از من رفتیم. التفات و توجه استکمالی با ما نداره. مشا قید استکمالی رو نمیارن، ولی این قید حتما منظوره. رأی مشا کسی التفات به این نه، خیلی رأی مشا هم همینه. العالی لا یلتفت و الادانی التفاتن استکمالین، اصل التفات هیچ وقت مشا نفی نمی کنه، زمانه نداره نفی کنه. مگه ممکنه عالی به صافه التفات نداشته باشه؟ التفات استکمالی نداره، ولی حتما توجه داره. اگه عالی به دانی توجه نداشته باشه که دانی از من رفته است.
تو بحث دعا میگه این دعایی که میکنه او التفاتی چیز نمیکنه، چون اصلا التفاتی که این نداره که این از او،
یعنی وقتی ما دعا میکنیم اصلا خدا ما توجه نمی کنه، همچی چیزی نیست. همون باست علم داره، همون توجه دیگه. دقت کن این خیلی چون روشن بوده مشا نگفتن. مشا قاعدش اینه، العالی لا ینظر الی صافر، پشترش میگن نظرن استکمالی، هن این نظر استکمالی رو حذف میکنن.
استکمالی که معلومه، مگه عالی به صافر مستکمل میشه؟
همینو داره میگه دیگه، مشا همینو میگه. العالی لا ینظر الی صافر یعنی لا ینظر نظر استکمالی، نه لا ینظر مطلقا، که معنی نداره. مثلا نمیتونه مشا بگه لا ینظر العالی الی صافر. حالا من یه زمانی این اشارات رو یه جا خوندم، برای گروهی گفتم، تو توضیح ندادم نظر استکمالی هم رو. دیدم یه دفعه یکی از حاضرین از مخاطبین برگشت گفت چقدر فلسفه مشا خشنه که داره سرد میکنه توجه عالی به سافلو. یعنی اون اینطور برداشت شد که اصلا خدا نگاه نمیکنه به مادون. بعدش اومد از این حرف گفت فلسفه مشا خشنه، در حالی که اگه برایش کامل توضیح داده میشد اینطور میگفت، میگفت لا ینظر الی سافل نظر استکمالی هم قبول میشد. یعنی معنا نداره خداوند نظر کند به عالی و عالی رو هدف قرار بده، نه نظر کند به سافل، سافل هدف قرار بده تا از طریق سافل به کمال برسه. این معنا نداره. مثلا مشام همینو دارن میگن، اصل نظر مسلم منتفی است. همونی که هممون قبول داریم مشا داریم. آخه شما چطوری میتونید بگید العالی لا ینظر الی سافل نظر مطلق؟ چطوری میتونید؟ این که نظر، خب نظر دیگه.
چون جلد هفته اسفار وقتی دست میدرد دعا و این که آیه این دعایی که چیز میکنه اصلا معنا داره، دعا کردن از او و از او بخواد و اون یک کاری انجام بده.
اولا جلد هفته، اولا جلد هفته نیچه شیشومه این اولا. ثانیا تو جلد شیشون اینطوری میگه، میگه خداوند با دعای من تغییر نمیکنه. استجابت یه نوع تغییره. تا حالا خدا این کار نمیکرد، من دعا میکنم چه تحولی در خدا با وجود میاد که مستجاب میکنه؟ این یه مشکله، یه صدر رو تو جلد شیش حلش میکنه. ولی این اصلا ربطی به این نداره که عالی به سافل نظر داره یا نداره. این مربوط به اینه که آیا دعا که مستجاب میشود تحولی ایجاد میکند در ذات واجب تعالی؟ چه خدا مستجاب میکنه؟ چرا تا حالا این کار نکرد؟ چرا تا قبل از دعای من این کار نکرد؟ وقتی دعا کردم این کار کرد. خب این آدم به ظاهر به نظرش میسه که با دعای من خدا متحول شد، یا کار رو که انجام نده ولی داره انجام میده. اراده کرد، حالا اراده نکرد ولی اراده شد. من خدا رو وادار کنم به اراده. این خب خیلی مسئله است. صدر اینو به عنوان یه اشکال در آخر جلد 6 مطرح میکنه، جواب میده. میگه خدا تغییر نمیکنه. چه تغییر کجاست؟ بیان میکنه. اصلا ربطی به العالی لا ینظر الی سافل نداره. اون یه مطلب دیگه است. اون میخواد بگه خدا منفعل میشود یا نه. اون قاعده که شما الان در جوشش رو میکنید، اینی که ما داریم عرض میکنیم اینه که آیا خدا مستکمل میشود با نظر به عالی یا نه. شما همین العالی لا ینظر الی سافل تو اشارات نگاه کنید، وقتی میخواد توضیحش بده پیداست داره نظر استکمالی نقد میکنه. از توضیحات پیداست که نمیشود خداوند از مادونش بهره ببره. آیا این کاری که برای مادون میکند برای خدا با نکردن فرق میکند یا نه؟ اگه فرق میکند پس علمش خدا داره بهره میبرد، حتما با نکردن باید فرق نکنه. که این تو همین کلام مرحوم اصفهانی و تو صفحه بعد همینو مطرح میکنه ایشون، که آیا این کاری که خدا برای سافل میکنه برای خود خدا فرق میکنه یا نه؟ برای سافل فرق میکنه ولی برای خدا فرق میکنه یا نه؟ اگه فرق نمیکنه چرا داره انجامش میده؟ ترجیح بدم راجعه چرا انجام انتخاب کرد ترک انتخاب نکرد؟ اگر فرق میکنه خدا مستش بره. اینا انشالله بعدا بحث میشه. حالا اون توجه هم این توجه استجابتی اصلا به کلی اصلا نمیشه گفت. حالا من تعجب میکنم چجور این معنی این به ذهن میرسه که العالی لا ینظر الی سافل یعنی اصلا نظر نمیکنه. این مشا نمیتونه بگه، این افراد معمولی نمیتونن بگن، تا چه برسه مشا مسلم. اونا منظورشون این برداشتی که ما میکنیم نیست. العالی لا ینظر الی سافل پشتش نظرن استکمالیان هست. مشا از شدت ظهور این قیدو نیورده، نخواسته بیاره. خب بداهت انا اینه که دلیل بر اینه که شغل لازمه، علم کافی نیست. اگر من علم پیدا کردم به خوبی چیزی کافی نیست که من اون کار رو انجام بدم، باید شغل به اون کارم پیدا کنم. بداهت انا کسیرا ما نعتقد نفعل فعل ولی لا نفعله. کسیرا اعتقاد به نفع داریم، عالم هستیم ولی کار انجام نمیدیم. و این نشون میده که شغل نداشتیم. این نشون میده که علم کافی نیست، شغل لازمه. فلیس المیل و میل و مستندن لا نفس الاعتقاد، نمیتونیم بگیم میل جسم به سمت حرکت که از طریق قوه طبیعی حاصل میشود مستند به صرف اعتقاد نیست بلا سبق شوق، بلکه سبق شوق هم لازمه، حتما باید شوق بیاد تا کار انجام بگیره. البته علم سابقه بر شوقه، ولی شوق باید سابقه بر فعل باشه. اگر سبق شوق علل فعل رو نداشته باشیم فعل انجام نمیشه. و لذا ایشون یه نمونه توضیح میده، میگه که گاهی ما در روی یک مثلا تناب باریکی داریم راه میریم، تنابی که معلقه، یا روی دیوار باریکی داریم راه میریم که پرتگاه داره، یعنی اینطور نیست که تناب روی زمین باشه، تناب رو فضا کشیده شده، باریش ما داریم روی این تناب رو میشه. یه دفعه میترسیم که مبادا سقوط کنیم و سقوط میکنیم. اینجا علم منشأ، میگن علم منشأ سقوط شد، اون تصور منشأ سقوط شد. شوق نیمد چون هیچ کس شائق نیست که بیفته، همه کسانی که روی تناب را میرن دلشون میخواد عبور کنن برن، هیچ کدوم از اینا شوق به افتادن ندارن، فقط علمه، یعنی تصور سقوطه. اینجا گفتن که شخص ممکنه بیفته، تصور سقوط کنه میفته، ولی این فعل دیگه فعل اختیاری نیست، این سقوط همه گفتن اختیاری نیست. درسته علم گفتن فاعل سقوطه، ولی فعل رو فعل اختیاری نگرفتن. اگر فعل فعل اختیاری باشه حتما باید مسبوق به شوق باشه، بنابراین جایی که فعل انجام میشه ولی مسبوق شوق نیست حتما باید گفت غیر اختیاریه، یعنی علم تنها در فعل اختیاری کافی نیست، شوق هم لازمه. و لذا یعنی چون در فعل اختیاری سبق شوق لازم است، اتفاق دارن همه عقلا بر این که سقوطی که مترتب می شود و تصور سقوط، یعنی سقوطی که به دنبال علم به سقوط میاد، فی من کان علی حائط دقیق الارض، درباره کسی که روی دیوار باریک داره را میره، گفتن این سقوط فعل غیر اختیاریه، چون فقط مترتب بر تصور، مترتب بر تصور و شوق نیست، شوق تو مقدماتش نیمده، چون شوق تو مقدماتش نیمده فعل غیر اختیاری گرفته، پس در فعل اختیاری حتما با شوق باشه. تا اینجا فعل انسان رسیدگی شد و معلوم شد که انسان احتیاج به شوق دارد. حالا در مورد خدا میخوام بحث کنیم، آیا خدا احتیاج به شوق دارد یا ندارد؟ شوق رو چطوری تعریف کردیم؟ شوق رو تعریف کردیم به اینکه طلب مفقود من وجهنه. خب آیا خداوند کمالی از کمالاتش مفقود هست که شوق به تحصیل اون کمال پیدا کنه؟ مثلا من نه. آیا این فعلی که نفعش به من میرسه، من مفقودم، بعد اگر هم موجود باشم اون نفعی که میخواد به من برسه مفقوده، خداوند کاری بکند که اون نفع مفقود بشه نفع موجود و من استفاده ببرم، آیا خدا این کارو میکنه؟ بله، کثیرا این کارو میکنه که نفعی که مفقود است موجود شود، ولی آیا با شوق این کارو میکنه؟ با شوق این کارو میکنه؟ اگر با شوق این کارو بکنه معلوم میشه خودش داره از این مفقودی که موجود میشه، از این وجود این مفقود داره بهره میبره، چنین تو صفحه بعد انشالله بیان میکنه. نمیتونیم بگیم خداوند با شوق داره این کارو میکنه، خداوند ذاتش مفیز است، داره افاضه میکنه. خب این افاضه داره میاد، بقیه هم دارن بهره میبرن، ولی این که خدا افاضه کند به هدف این که دیگران بهره ببرن، این درست نیست. اصلا بهره بردن دیگران هم هدف خدا نیست، بلکه خداوند ما رو موجود میکنه نه به خاطر این که حالا ما نفعی ببریم، درسته بعد از ایجاد ما نفع میبریم، اما خدا ما رو به خاطر نفع ایجاد نمی کنه، به خاطر اینکه ذاتش جواده داره ایجاد میکنه. یعنی غایت خدا ذات خود خداست، غایت خدا جود خداست که این ذاتشه، او داره ذاتش داره فعل انجام میده، نه اینکه فعلو به خاطر رسیدن به چیزی انجام بده. حالا این البته در صفحه بعد بهتر توضیح داده میشه، ولی همین الان فکر میکنم با همین توضیح اصل مطلب روشن شد. پس در مورد خداوند شوقی وجود نداره. چرا؟ چون خدا هیچ کمال مفقودی نداره که اشتیاق به ایجاد اون کمال پیدا کند و بعد اون کمال انجام بده. یعنی کارهای خدا مسبوق به شوق نیست، حتی کاری که نفعش آید به من میشه اونم مسبوق به شوق نیست. خدا داره کار انجام میده چون ذاتش اقتضا میکند، نه که جواده فیاضه، ذاتش اقتضا میکنه. مثل خورشید، خورشید چرا نور میده؟ برای اینکه من گرم بشه، یا اصلا ذاتش نور دادنه، در ذهن منم دارم گرم میشه. خدا ذاتش نور وجود است، اناره وجود است، ولی این کارا قصد کند این وجود به من بدهد تا مثلا یه استفاده خودش ببرد، حتی استفاده این که من عبادت کنم، یاد او کنم، اسم او رو به خوبی ببرم، حتی این هم در نظرش نیست، بلکه این کار رو انجام میده به خاطر ذات خودش. پس شوقی در فعل خدا سبقت نمیگیره. بنابراین بین فعل ما و فعل خدا این فرق هست که فعل خداوند مسبوق به شوق نیست، فعل ما مسبوق به شوق هست.
مگه مشاء فعل خدا رو خلق عالم اینجوری تصویر نمی‌کنه مثل اون کسی که بالای چیز قرار گرفته به محض تصور میفته با این فعالیت خدا نسبت به عالم؟
حرف ما در اینه که شوقی نیست که فعل اختیاری کنه.
نه، این که اتفاقو که سقوطی که مترتبه بر اینه فعل غیر اختیاریه.
بله.
یعنی الان رأی مشاء فعل غیر اختیاریه عالمی که ایجاد کرده؟
غیر اختیاری به این معنی که شوقی توش نیست، ولی غیر اختیاری به معنی این که خدا مجبور باشه از یه ناحیه، نه ولی فعل غیر اختیاریه. فعل غیر اختیاری به معنی خدا رو موجب میدونه مشا، اما نه موجب، نه موجب به معنی که متکلم تهمت میزنه. متکلم میگه تو خدا رو موجب میدونی، این مستر میدونی، میگه مستر میدونی. مشا میگه نه، من خدا رو موجب میدونم همونطور که توی متکلم خدا رو موجب به عالم بودن میدونی. چرا میگه خدا عالمه؟ آیا میشه خدا عالم نباشه؟ تو خودت میگه خدا موجب است که عالم باشد، نه مستر است. یعنی عالم است چه بخواهد چه نخواهد. بنابراین این فعلا رو داره انجام میده، چه عالم رو داره صادر میکنه چه بخواهد چه بخواهد نخواهد. یعنی شوق ها ولی اراده هست، اراده این ذات هست، اراده این ذات. اینا بعدا بهتر روشن میشه که بیان کنیم خداوند چگونه ارادش این ذاتشه. وقتی با اراده داره کار میکنه یعنی با ذات داره کار میکنه، یعنی تخلل اون اراده به من شوق در کار خدا نیست که خدا شوق پیدا کنه که عالمی بیافرین. حالا بعدا باید این مطلب رو جواب بدیم، کنت کنزن مخفیان. اونجا تقریبا کلام نشون میده که من شائق شدم ظاهر بشم، رضا خلق کردم تا ظهور پیدا کنم، شناخته بشن. اونا باید جواب داده بشه که اگر باید سندش درسته و مورد قبوله باید بینیم چه اراده شده.
ولا
حالا به ظاهرش اینجوری به نظر نیست، البته اینطور نیست، ولی به ظاهرش اینطور به نظر نیست. باید بیان کنیم که کنت چند زن مخفیان فاحبب تو ان اورف. احبب تو یعنی چی؟ یعنی شوق پیدا کردم، یه جور یا معنی دیگه داره. این شلو باید مطرح بشه ببینید که خداوند شوق ندارد این احباب تو یعنی چی؟
غیر اختیاری یعنی غیر اختیاری؟
غیر اختیاری نه به معنی استرار، غیر اختیاری به همون معنی که خدا غیر اختیاری عالمه. گفته نی؟ ما نمیگیم خدا غیر اختیاری عالمه. غیر اختیاری با اختیار عالمه، ولی اختیاری که این ذاته، اختیاری که این علمه. عرض میکنه اینا بعدا توضیح بیشتر داده میشه. این که میگیم خدا موجب است، موجبی که متکلم به فیلسوف نسبت میده اراده نمی کنیم. خدا چنان موجبی نیست. موجب یعنی بی اراده، بی محبت، به استرار داره کار انجام میده. خدا هیچ‌وقت اینطور نیست. خورشید میتونیم بگیم موجبه چون بی اراده است، بی علمه. اما بارها ابن سینا که دیگه جزء سرآمدهای مشائه در تعلیقاتش تصریح میکنه، میگه خداوند فعل رو با علم انجام میدهد، با محبت انجام میدهد، ولی اسم شوق نمیاره، بنابراین موجب نیست، مختار هست. ولی با توجه به اینکه ذاتش اقتضا میکند جود رو، اقتضا میکند فیض رو، مجبوره. مجبوره به این معنا، یعنی که مجبوره به اینکه شوق نداره، نه اراده نداره، اراده این ذات داره، نه علم نداره، نه کسی او رو مجبور کرده، مجبور اون معنا نیست. موجب
بلندی میفته، آقا شما میگید مختاره، به این معنا مختاره افتاده، کسی که بالای بلندی تا نگاه میکنه به پایین میفته.
آره کس، ببینید کس اونیست که شوق باید داشته باشه، این اصلا فعلش بدون شوق نمیشه. وقتی که بدون شوق افتاده، این دیگه مختار بهش نمیگیم. مختار در تفسیر ما، در کار ما، مختار برای ما یعنی مشتاق. در مورد خود مختار یه معنی دیگه داره، ارادش عین ذاتشه، هدفش خود ذاتشه. اختیار در مورد خدا اونجوری معنا میشه، در مورد ما جور دیگه معنا میشه. در مورد ما مختار یعنی مشتاق، با اختیار، با اشتیاق شما کارو شروع میکنه. این باید مطلب تموم بشه بعد شما اشکال جواب کنید.
این تشبیهه که علی چون گفته غیر اختیاریه، مشاء هم میگن خلق عالم مثل همونیه که بالای چیز او وایساده و تو تصور میکنه، سقوط میکنه. آقای توجهی تو نمای بده هم دارن دیگه.
بله. یعنی مشا معتقدن که علم خدا علم فعلی است. برای علم فعلی که خلاق عالمه مثال میزنن به همین تصور و سقوط، این علم فعلی میگیره. منتهی بین تصور و سقوط که علم فعلی ماست و علم فعلی خدا فرق هست، اونو باید بحث کنیم. ولی درسته هر دو، در هر دو علم فعلی داره تأثیر میذاره. علم کفایت میکنه برای ایجاد علم فعلی. منتها در ما اگر اشتیاق زمینه بشه باید علم میشه اختیاری، اگر زمینه نشه باید اختیاری نیست. در خدا زمینه اشتیاق رو نمیخواد. در خدا چه چیزی فعل اختیاری میکنه؟ اراده است، چه اراده این ذاتی. اونجا فعل خدا اختیاریه، بیا اگر موجب است موجب به اون معنی است که عرض کردم. اما در ما فعل اختیاری در صورتی که اشتیاق باشه، اشتیاق نباشه فعل اختیاری نیست. حالا عرض میکنه این مطالب باید در مورد خودم بیان بشه، بعدن سوال جواب بشه. ما فقط در مورد خودمون گفتیم، در مورد خدا هنوز بیانی نکردیم. در مورد خودم بیان کنیم، در مورد خودمونم بیان کنیم، بعد این دوتا با هم مقایسه بشه، فرقها و اشتراکاش معلوم بشه، و اگه اشکالی باقی مونده اشکال بشه. و می مذاکرنا زهره که فعل در خداوند متعال احتیاج به شوق نداره، بلکه لا یغل فیه شوق، نه احتیاجی به شوق نداره. اصلا معقول نیست که خداوند شوق داشته باشه. چرا؟ فانه تامون، خداوند موجودی است تام، نه تام بلکه فوق تمام. که فرق بین تام و فوق تمام که میدونید که تام اون نیست که هر کمالاتی رو که لازم است داشته باشد دارد، بالفعل احتیاج به تحصیل نداره. فوق تمام اینه که همه کمالات واجد رو دارد، تازه کمالات بقیه رو او تامین میکنه. فقط یه موجود داریم که فوق تمامه، حتی عقول هم فوق تمام نیستن، چون اونا نقص مادون رو تأمین نمی کنن، بلکه با فیضی که از خدا می گیرن نقص مادون رو تأمین می کنن. در واقع تأمین کننده نقص مادون خداست، نه اونا، اونا واسطه تأمین کردنه. لذا اونا رو فوق تمام نمی دونیم، اونا رو تام می دونیم، عقول تام هم. بله؟ کاملی هستن که مکملن. بله. ولیس فاقد الوجود، یعنی لیس الله فاقد الوجود او کمال وجود، یعنی لیس فاقدن لکمال الوجود. وقتی فاقد وجود نیست، فاقد کمال وجود نیست، معنا نداره که اشتیاق داشته باشه. پس بنابراین سبق شوق در فعل خدا باطله. کیفه و هوه، یعنی چگونه خداوند فاقد باشد وجودی رو یا کمال وجودی رو، در حالی که منتهای سلسله حاجات و تعلقات تمام خواسته ها، تمام وابستگی ها به سمت اوست، یعنی همه وابسته به او هستند، همه به او احتیاج دارن. بنابراین اگر کسی حاجتی داشته باشد، خدا این حاجتش رو تامین میکنه. اگر خدا در این مورد حاجت نقص دارد و چیزی رو فاقد است، چطوری میتونه حاجت بقیه رو در این زمینه برآورده کند؟ اگر مثلا در علم ناقصه، چطوری میتونه این علمو که خودش نداره به غیر بده؟ اگر او سلسله حاجات تمام به او ختم میشه، سلسله تعلقات و وابستگی ها به او ختم میشه، پس او باید همه کمالات داشته باشه که بتونه هر حاجتمندی رو در هر کمالی جواب بده. و بالجمله فعل اختیاری در ما مسبوق است به چند چیز. تصور یک، تصور اون فعل که اصلا این غیر اختیاری، تصدیق به فایده اون فعل اینم غیر اختیاری، شوق اینم غیر اختیاری، اما شوق متأکد هست که اختیاریه. فعل اگر اختیاری میشود به خاطر این شوق مؤکده، ولی بقیهش اگه این شوق مؤکده نبود فعل جبری بود. و شوق متأکد و نفسانی، شوق متأکد نفسانی لازم اون که همون اراده است، که این شوق محرک قوه فاعل است، که این قوه فاعل محرک عضلاته و با حرکت عضلات فعل حاصل میشه. پس فعل مسبوق است به قوه محرک فاعله، قوه محرک فاعله مسبوق است به شوق نفسانی. اگر شوق نفسانی نباشد قوه محرک فاعله کارو شروع نمیکنه. پس تمام فعل های ما مستندن به شوق نفسانی ما، همه مسبوقن به شوق. قوه فاعله طبیعت. فهذه الجمله، هذه الجمله یعنی این مجموعه ای که من گفتم، یکی تصور فعل بود، یکی تصدیق به فایده فعل بود، یکی شوق متأکد نفسانی بود، یکی هم قوه فاعله بود، همه اینها میان با هم جمع میشن فاعلیت فاعل رو تمام میکنن. یعنی این فاعل، این انسانی که میخواد کار انجام بده، هم باید قوه محرکه فاعله داشته باشه، هم باید شوق مؤکد داشته باشه، هم قبلا تصدیق فایده داشته باشه، هم فعل و تصور کرده باشه. این مجموعه باید بیاد تا فاعلیت فاعل کامل بشه و فاعل مشغول فعل بشه. و به ها یعنی به هذه الجمله، با این مجموعه یسیر و شخص و فاعلا بالفعل، در حالی که قبلا فاعل بالقوه بود، فاعل بالفعل میشه و یخرج از قوت بالفعل، از قوه فاعل بودن به فعلیت فاعل بودن منتقل میشه. نه اون شی، اون شی هم بالقوه است بالفعل میشه، ولی به اون کار نداریم. خود این شخص فاعل بالقوه است، فاعل بالفعل میشه. نه اون شی بالقوه است بالفعل میشه، اونم عرض کردن انجام میشه، ولی اون مورد بحث ما نیست. مورد بحث ما اینه که این آدم فاعل بالقوه است، با این مجموعه که مشغول کار، مجموعه که حاصل شدن، این فاعل بالقوه میشه فاعل بالفعل. پس این مجموعه متمم فاعلیت این فاعل است، یعنی فاعل بالقوه رو کامل میکند میشود فاعل بالفعل. این روشن. اما در مورد خداوند فاعل است به نفس ذاتهی، نه به شوق سابق. ما فاعلیم به شوق سابق، او فاعل است به نفس ذاتی بدون اشتیاق. اینو باید توضیح بدیم. حالا من این جمله رو بخونم. اما الواجب تعالی فل تمامیت ذاتش و به براءتهی ان جهات و حیثیات قوه و امکان، چون چنین است که هیچ قوه و امکانی در او راه ندارد، قهرن شوقی در او راه نداره، چون شوق مربوط بود به جایی که شیء بالقوه موجود باشد و بخواد به فعل موجود بشه. بنابراین شوق همراه قوه و امکان هست. خدا چون مبرای از قوه و امکانه، شوق نداره، متمم برای فاعلیت لازم نداره، لذا فاعلون به نفس ذات المقدسه، بدون احتیاج به مکمل، بدون احتیاج به متمم، او فاعل است. احتیاج نداره که با این جمله‌ای که گفتیم، با این مجموعه‌ای که گفتیم فاعل بشه. فهو القایه و العلم و الاراده، خداوند هم قایت فعلشه، هم ذاتش علم است، هم ذاتش اراده است، دیگه احتیاج به شوق اینها نداره. حالا چطور خداوند ذاتش قایت است، یعنی هدف است، چطور ذاتش علم است، چطور ذاتش اراده است، اینو باید توضیح داده بشه. این که گفته می شود خداوند قایتی ندارد جز ذاتش، این باید معنا بشه، خدا قایتی هدفی ندارد جز ذاتش. اینا رو انشالله ما در همین چند صفحه مطرح می کنیم، توضیح می دیم که در جلسه آینده باید بیان بشه.